حیف که درجه و مقام من اجازه نمیده که اونو به دوئل دعوت کنم، و الا حتما این کارو میکردم.
خدا رو شکر که نمیتونی.
تو تشکر از خدا خیلی عجله نکن، چون این روزا جوانترا رو هم در کارهای مهم دخالت میدن. شاید فرماندهی یه هنگی رو هم به من دادن، اون وقت حتما یه دوئل ترتیب میدم.
بس کن.
توقع داری بشینم و نگاه کنم که چطور با رفتار تحقیرآمیزش به همه توهین میکنه؟
من دیگه به این رفتارهای زنندش عادت کردم.
اما من عادت نمیکنم. حتما یه راهی برای بهتر شدن اوضاع هست.
راه برای چی؟ برای کشتن بوشه؟ فکر کشتن اون از کلت بیرون کن دوام.
چقدر سخت میگیری اودتا. نمیدونم، شاید بشه راهی پیدا کرد که به دست ما کشته نشه. اون آدم مفیدی نیست، بودنش برای کسی سودی نداره.
چون برای کسی سودی نداره باید از بین ببریمش؟ آه خدای من، تو داری راجع به یه آدم صحبت میکنی.
اون آدم نیست، به کسی که هیچ حسی نداره غیر از عشق به پول نمیشه گفت آدم.
مراقب حرفات باش سروان، تو داری راجع به شوهر من صحبت میکنی.
این بله ها به کجا میره؟
به سالن کوچک
خانم. صدای مادام لوکلر.
بله، دارم میام اینجا.
راستی که خونه زیباییه، شما همسر خوشبختی دارین سرهنگ باشه.
ممنون مادام، اینجا دیگه متعلق به شما.
همسر دست و دلبازی دارین مدام باشه.
لطفاً کنایه نزن.
منو ببخش، اما بوشه حسابی حالمو بد میکنه. بهتره تا نیومدم سالن ترک کنم، از در پشت میرم.
بفرمایید، اینم سالن.
مادام لوکلر.
اودتا، پس تو اینجایی؟ چطور تونستی قبل از من ساحل رو ترک کنی؟
آه مادام، امیدوارم منو بابت اشتباه هم ببخشین.
خب راستش لطفت در مورد این خونه کمی از ناراحتیم کاست.
محبت شما رو میرسونه.
اما اودتا، باید بدونی که باقی زنها هنوز با گوشهای پنبه فرو کرده در کشتی هستن. سرین بوشه، شما باید بیشتر مراقب همسرتون باشین، شاید احتیاج باشه گهگاهی اون رو تنبیه کنیم. جسارت و بیپروایی اون برای یک زن زیاده.
مادام، نگرانی به خاطر زندگی من او رو به اینجا کشیده. علاوه ما بایستی مطمئن می شدیم که کلبه محقر ما برای ملکه جدید آماده است.
ملکه جدید؟ با داشتن چنین برادری چرا ملکه جدید نباشم؟ من خواهر ناپلئون بناپارت هستم، پس این لقب خیلی دور از ذهن نیست.
مادام لوکلر، بفرمایید بشین.
به مورا بگین عطر پاش رو برام بیاره اینجا.
بله مادام.
به جنرال لوکلرم اطلاع بدین که مادام تشریف فرما شده.
بله قربان.
سرانگوشه، شما چرا انقدر به بیرون نگاه میکنید؟
برای احتیاط.
مگه خطری ما رو تهدید میکنه؟
به هیچ وجه، اما همه ما مسئولیت بزرگی نسبت به شما داریم.
ولی اودتا زمانی که کشتی رو ترک میکرد این مسئولیت رو احساس نمیکرد، اون هم درست زمانی که بیشترین احتیاج رو بهش داشتم. در عوض وقتی تاریخ این اردو کشی رو بنویسن خواهند گفت که اودتا اولین زنی بوده که به این جزیره پا گذاشته.
مادام من واقعا متاسفم، راستش علاقم به این جزیره منو از خود بی خودم کرده بود.
امیدوارم همچین علاقه ای رو به جاهای دیگه نداشته باشی، چون من میخوام دفعه بعد که تاریخ خلق میشه خودم اون رو به وجود بیارم.
حتما مادام، مطمئنم که همسرم از این به بعد با نزاکت بیشتری رفتار خواهد کرد. درسته اودتا؟
بله حتما همینطور خواهد.
خب اودتا، این دفعه شما رو میبخشم، البته بیشتر به این دلیل که شما و سرهنگ بوشه عزیز این خونه دوست داشتنی رو در اختیار من گذاشتید.
خوشحالم که اینجا رو پسند کردیم مادام، نگران بودم باب طبعتون نباشه.
تا الان که به نظرم خوب اومده، اما دوست دارم باقی خونه رو ببینم. من تصویر این مرد عجیب برادر عزیزم ناپلئون رو آوردم، دلم میخواد جای مناسبی برای نصب اون پیدا کنم. اودتا منو همراهی میکنی؟
آه باعث افتخارم مادام.
خوشحالم که از اینجا خوششون اومده سرهنگ باشه. به خاطر خروج زودتر مادم باشه نگران بودم پولینا رفتار خشنی نشون بده، ولی مثل این که خیلی از این خونه خوشش اومده که حاضر شده همسرتون رو ببخشه.
خوشبختانه همینطوره جنرال، من هم بابت آرامشی که به وجود اومد خوشحالم. آرامش خانم ها به تمرکز هرچه بیشتر ما روی جنگ خیلی کمک میکنه.
مثل این که خانم ها از گشتن منزل فارغ شدن و دارن میان اینجا.
اوه عزیزم، تو هم اینجایی؟
من چند دقیقه میشه که رسیدم و منتظرم تا ببینم شما چطور از جنگجویی که در پیکار غبار آلوده شده استقبال میکنید. عزیزم
با یک اسرانه خوب چطوره؟
عالیه
جنرال لکلر.
مادام باشه، شما حالتون خوبه؟ خیلی نگران سلامت شما بودم، اما گویا نگرانیم بیجا بوده. شما بانوی شجاعی هستین.
ممنونم جنرال، شما همیشه به من لطف دارین.
سرهنگوشه، شما باید به داشتن همچین همسری ببالین.
بله جنرال، کاملا حق با شماست.
همسر عزیزم، امیدوارم مقصودت این نباشه که کارشو تایید و تحسین کنی، که در این صورت از شما سخت میرنجم.
ابدا همچین قصدی نداشتم. خب حالا اسرانه‌ای که وعده‌شو دادین کجاست؟
دستور دادم میز پذیرایی رو برامون بیرون تو باغ آماده کنن. راستش من تا وقتی که چیزی نخورم نمیتونم باور کنم که اینها واقعیت داشته باشه و من بالاخره از اون کشتی کسل کننده خارج شدم.
کبوتر بیچاره من، اما بیرون جای امنی نیست. بانوی من میدونه که ما الان وسط جنگ هستیم و نباید خطر کنیم.
جنگ؟ اما شما تو نامه هاتون به بومی ها وعده صلح و سعادت دادی.
کاملا درست نمودم باشه، اما این در صورتی که بومی ها حاضر باشن به ما گوش بدن و به منافع خودشون پی ببرن. ما برای رسیدن به این هدف که می جنگیم.
یعنی شما دارین به خاطر منافع اونا باهاشون می جنگی؟
البته.
اودتا، برای بار آخر ازت خواهش میکنم که کجا میدین؟
فقط میخوام کمی هوا بخورم.
اودتا خیلی حساس سرهنگ، باید کمی ملایمتر براش توضیح بدین. اون زن مهربان و دوست داشتنیه، اما از جنگ و کشورداری چیزی نمیدونه.
حق با شماست مادام روکلر. جنرال، امیدوارم اخلاق اون شما رو ناراحت نکرده باشه.
نه ابدا، همسر شما به دلیل همین روحیه حساسش دوست داشتنیه. در ضمن الان ما همه یک خانوادیم و قرار شرایط سختری رو نسبت به حالا با هم بگذرونیم، پس بهتره باهاشون صحبت کنین و آرامشون کنین، البته در فرصت مناسب. فعلا بهتره به مسئله اسرا رسیدگی کنین.
بله جنرال، دوال یک بومی واقعی رو تو همین خونه اسیر کرده.
یک بومی واقعی؟
بله مادام. آجودان؟
بله قربان، امری داشتین؟
اون سیاهی که اسیر کردین رو بیاریم.
بله قربان.
یک سیاه پوست واقعی؟ دارم از کنجکاوی میمیرم.
باشه، مطمئنین که اون سیاه خطری برای همسر من نداره؟
اوه عزیزم، من به هیچ وجه حاضر به از دست دادن این موقعیت نیستم. لطفاً منو از لذت دیدن یک سیاه واقعی محروم نکنین.
خیالتون راحت باشه جنرال، آجودان مراقب او خواهد بود.
برو تو ساکت باش
موسیو،
برو اونجا بیست.
برو کنار سرباز، برو کنار، بذار اونو تماشا کنم. من اصلا فکر نمی کردم که اونا اینقدر اهلی و رام باشن.
روال می گفت که ظاهرن سیاه پیش خدمت اینجا بوده.
خودش که اینطور میگه جنرال، اما لباس پیش خدمتی ملاک خوبی برای باور ادعای اون نیست، ممکنه اونو از جایی دزدیده باشه.
جناب سرهنگ، من تمام عمر پیش خدمت این خونه بودم.
جوزفین بناپارت یک خدمتکار زرد پوست داره، اما من از رنگ این خدمتکار بیشتر خوشم میاد. بذارین اونو در سالن پذیرایی نگه داریم،
قیافه جالبی داره، اینطور نیست؟
پرینا عزیزم یک دقیقه صبر کنید. خب گفتی که تو خدمتگزار اینجا هستی، درسته؟
بله جنرال، پیش خدمت.
پس برای چی مثل بقیه فرار نکردی؟
من ترس و وحشتی ندارم موسیو، جای من اینجاست و اینجا هم موندم.
چرا؟
برای اینکه کار من خدمت کردنه جناب سرهنگ، من برای همین کار به دنیا آمدم.
کریستوف چند هنگ داره؟
کریستوف اون اینجا زندگی نمی کرد، تو این خونه عرقیجات و شربت‌های گیاهی آماده می کردند، نه شورش و آسیان.
امیدوارم لااقل کمی برای ما هم گذاشته باشن.
بله جنرال، همه رو گذاشتن و رفتن، کلید انبار و زیر زمین دست منه.
باشه، اون جوابای مناسبی میده.
لوکلر، ازت خواهش میکنم اجازه بده اون زنده بمونه و پیش خدمتی این خونه رو بکنه، من از اون خیلی خوشم اومده.
میبینی باشه، حالا دیگه چاره ای جز این نداریم. خب ژاک، تو میتونی به سر کارت برگردی. مادام باشه اومدین، خبر خوشی براتون دارم، یکی از خدمتکاراتون به شما وفادار مونده خانم.
خدمتکار؟
مادم.
متوجه شدم، شما خدمتکار اینجا هستی؟
بله مادم، من در تمام عمرم پیش خدمت این خانه بودم.
خوب بوده، تا فکر میکنم تو باید مشخص کنی که اون توی این خونه چه کاری رو انجام بده.
اسم شما چی؟
ژاک.
ژاک خالی؟
برده ها فقط یک اسم دارن خانم.
درسته، یک اسم دارن. آجودان، اونو به آشپزخانه ببرین، در اتاق پذیرایی خدمت خواهد کرد، یه پیشبندم بهش بدین.
بله خانم.
سرشم قشو بزنین. خب سیاه، منتظر چی هستی؟ کار تو فهمیدی؟ حالا دیگه برو گم شو.
جناب سرهنگ، متشکرم. مادم
اودتا، مثل این که یکی از برده های خودتو به خونه برگردوندی.
بله البته، حالا دوباره من برده دار شدم.
خیلی عجیب بود، گویا میدونست به کی تعلق داره. به کلی فراموش کرده بودم که برامون میز پذیرایی آماده کردم.
درست عزیزم، منم احتیاج به کمی استراحت دارم. بریم.
جنرال حسین.
کریستوف، چقدر دیر به ما ملحق شدی؟
باید از وضعیت شهر و موقعیت ژاک مطمئن می شدیم.
مگه ژاک با تو نیست؟
باید کسی می موند تا بتونه اخبار ارتش فرانسه رو برامون بفرسته. هیچ کس از ژاک قابل اعتماد تر نبود.
درسته، اون یکی از بهترین افراد منه، امیدوارم اتفاقی براش نیفته.
فعلا که موفق بوده، اون تونست اعتماد فرانسوی ها رو جلب کنه و به عنوان پیش خدمت مشغول به کار بشه.
خبر خوبیه.
نره قربان، خبر دیگه همین که نقشه ما به درستی اجرا شده. به دلیل سوختن تمام شهر، ارتش فرانسه بل اجبار ملک مارو رو به عنوان مقر فرماندهی انتخاب کرد. حالا ژاک در مقر فرماندهی فرانسوی خدمت.
بسیار خوب، از حالا باید منتظر بمونیم تا حرکتی از فرانسوی ها سر بزنه.
یعنی که ما فعلا هیچ کاری نباید بکنیم؟
بله، دقیقا به همین معناست و این ممکنه مدت ها طول بکشه. اما ای وجود نداره کریستوف، اونها با شعار صلح آمدن و هر حرکتی از ما باعث میشه تا افرادمون از دست بدیم.
اگه در این مدت کشتی های بیشتری به هایتی بیاد چی؟ در این صورت پیروزی ما تقریبا غیر ممکن میشه.
بناپارت الان مشغول جنگ با کشورهای دیگه هم هست، نمیتونه افراد بیشتری رو به اینجا بفرسته. حس قدرت طلبی اون به نفع ماست.
امیدوارم اینطور باشه.
خب حالا از ارتش دشمن به من بگو.
ارتش فرانسه به فرماندهی لوکلر شوهر خواهر ناپولئون بناپارت به اینجا آمده. افراد مهم دیگه ای هم همراهشون هستن. سرهنگ روش
اونم اومده؟
شما اونو میشناسین؟
بیشتر جوانی من در جنگ با اون گذشت گرست. روش آدم سرسختی.
بله منم همینو شنیدم. یک جوانی هم همراهشونه که گویا بسیار جاه طلبه. سربان دوال.
اینطور که معلومه جاک کارشو خیلی زود شروع کرده.
همینطوره جان.
دوستان عزیز قصد نباشید. خدا نگهدار.
هایتی عنوان نمایشی بود که سومین قسمتش تقریم حضورتون شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر دوست داشتید تکرارش رو بشنوید میتونید از رادیو نمایش شنونده تکرار این نمایش باشید در ساعت 12:15 دقیقه امروز. همچنان با ما باشید در ادامه برنامه های این بخش و در این لحظه هم دختران آفتاب رو بشنوید که سومین قسمت این نمایش به مدت 26 دقیقه از حالا تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
دختران آفتاب. نویسنده داریوش روحی. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: رؤیا فلاحی، بهناز بستندوست، ماندنا محسنی، سعیده فرزی، نوشین حسنزاده، بیتا خارستانی، احمد گنجی. کارگردان ندا هنگامی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
دوستان و یاران همراه سلام. دیروز با قسمت دوم مجموعه نمایشی دختران آفتاب در محضرتون میهمان بودیم و شما عزیزان تا اونجا شنیدید که مریم با اردوی زیارتی دانشگاهشون راهی مشهد مقدس میشه. در طول مسیر راهله که معتقد حقوق زنان در جامعه نادیده گرفته میشه با بچه ها وارد بحث میشه. نظرات موافق و مخالفی که مطرح میشه باعث به وجود اومدن دلخوری بین اونها میشه و این دلخوری تا ساختمون محل اسکانشون در مشهد مقدس ادامه پیدا میکنه. فاطمه که دوست نداره کدورتی بین بچه ها باشه یکی یکی باشون صحبت میکنه و راضیشون میکنه تو این یه هفتهی که اونجان با هم اتاق باشن. دخترها هم بعد از اینکه در اتاق مستقر میشن دوباره بحثشون از سر میگیرن. خب دوستان عزیز حالا به اتفاق هم قسمت سوم نمایش رو میشنویم.
با صدای راهله یواش یواش چشمان باز شد. خدای من، این دختر چه انرژی بیپایانی تو بحث کردن داره. نمیدونستم چقدر خوابیدم و ساعت چنده. فقط دیگه اثری از اون کوفتگی و خستگی تو خودم نمیدیدم. بدون اینکه تکونی به خودم بدم با حرکت مردمک چشم اتاقو بالا پایین کردم. راهله که روبروم نشسته بود و مجلسو گرفته بود تو دستش. این طرف و اون طرف هم سمیه و عاطفه چشم و گوششونو داده بودن به راهله. سریا اما نبود. فاطمه هم همینطور. یعنی راضی کردن سریا به هم اتاقی شدن با این بچه ها اینقدر برای فاطمه سخت بوده که تلاشش تا الان به نتیجه نرسیده؟
یعنی احساس ما موقع برخورد با نظر مخالفمون بستگی زیادی داره به طرز تفکرمون و البته طرز تفکرمون هم بیشتر تحت تاثیر حرفایی که در طول عمرمون بهمون تلقین شده. البته من نمیخواستم نوع زندگی مادر سالارا رو اونطور که خانم فالاچو تو کتابش آورده.
اجازه هست؟
ای به به، ببین کی همراه فاطمه خاله است. خوش اومدی سریا خانوم.
ممنون.
واقعا خسته نباشی فاطمه جون.
برای چی عزیزم؟
واسه جمع جور کردن این لشکر شکست خورده دیگه.
لشکر شکست خورده چیه دختر؟ ماشاءالله با این تراوت نشستین دارین بحث میکنین.
تراوت اومدی.
بالاخره بیدار شدی مریم جون.
سلام. ببخشید من نفهمیدم اصلا کی خوابم برد.
راحت باش عزیزم، اگه هنوز از خواب سیر نشدی ما میتونیم بحث رو جمعش کنیم.
نه نه اتفاقا دوست دارم بشنوم. سریا جون نمیای پیش ما؟
فعلا نه، بعد وسایلم از تو ساک در بیارم. این دومین بار البته.
آها، درباره چی صحبت میکردیم راحله جون؟
هیچی عزیزم، همچنان همون بحث تلقین تاریخیه
که البته کشید به قبیله که توی زنها خدایی میکردن و اجازه مردا و همه چی دستشون بود. ولی خدای این چه بحثی رو انداختی راهله؟ قضیه اقوام و دوران مادر سالاری نه تو طول تاریخ هیچ وقت اون گستردگی و دوام رو داشته، نه اصلا تو زندگی امروز همچین چیزی ممکنه. اینه که گفتی ببین خب یه استثناست، قواعد اجتماعی هم که هیچ وقت بر پای استثناء وضع نمیشن که.
خدا من میدونم عاطفه جون، قصد من از گفتن این ماجرا یه چیز دیگه است. این زنا تو جنگل زندگی میکردن.
خب
در نتیجه به هیچ کدوم از رسانه‌های امروزی مثل تلویزیون و روزنامه دسترسی نداشتن که، بنابراین از تأثیر کلیشه‌های مرد سالار در امان مونده. در نتیجه تونستن واقعا خودشون باشن.
خب چرا اینطوری فکر نکنیم که چون این زنا فقط از دختراشون نگهداری میکردن در نتیجه عقایدشون هم به دختراشون منتقل میشده؟ پس این دخترها در طول رشدشون هیچ دسترسی به محیط اطرافشون نداشتن و فقط تحت تأثیر تلقینات مادراشون بودن. در نتیجه اونا از اصل خودشون دور افتاده بودن نه بقیه.
اصلا یه چیز دیگه،
چرا در طول تاریخ زنا فقط تحت تاثیر این تلقین قرار گرفتن؟ چون این تلقین رو مردا نبوده.
آها، برای اینکه مردا قلدرتر از زنان.
آها، دیدی راهل خانم، پس تو هم معتقدی که زن و مرد مساوی نیستن.
خب برای اینکه.
برای اینکه چی؟
آقا برای اینکه خود منم یکی از محصولات همین تلقینم. با این کلیچه رشد کردم که مردا قوی تر از زنان. این همه سال طول کشیده تا این فکر تو مغز من رسوخ کنه، حالا یه شبه که پاک نمیشه.
ولی قبول کن رایل خانم، اگه تو تمام طول تاریخ همیشه این زنا بودن که به قول تو تحت تاثیر این تلقینات بودن، خب از من یه چیزی، یه ضعفی تو وجودشون بوده که به این واقعیت تن دادن و قبول کردن که با مردا مساوی نیستن.
ببخشید من دیگه حرفی برای گفتن ندارم.
آه چه دلنازو.
عاطفه جان اجازه بده رایل خانم یه استراحتی هم به مغزش بده. بذارین یه کمی من براتون بگم. ببینین بچه‌ها، تفاوتایی تو وجود مرد و زن هست که هیچ ربطی به تلقین نداره. حالا اینکه حدود این تفاوتا تا کجاست قابل بحثه. قبول؟
قبول.
یه چیز دیگه هم هست، وقتی ما از انسان فقط به عنوان یه انسان صحبت میکنیم، آیا فرق میکنه این انسان زن باشه یا مرد؟
البته که نه.
پس زن و مرد در انسانیت خودشون تفاوتی با هم دیگه ندارن و هیچ کدوم برتری نسبت به اون یکی نداره. تفاوتشون فقط در فروعه، مثل جنسیت و بعضی تفاوت‌های بدنی و روحی.
بفرمایید بچه‌ها. با این وجود هنوزم لازمه که ما به زور خودمونو به جایگاه پایین‌تر تو خلقت راضی کنیم؟
اوه، پس با این حساب ما هم می‌تونیم به کمالاتی که پیامبر و ائمه یا بقیه عرفا رسیدن برسیم.
من می‌تونم راجع به این حرف بزنم.
اجازه میدی راهله جان؟ اتفاقا این حرف سمیه می‌تونه به عنوان یه سوال جدی مطرح بشه. ببینید بچه‌ها، ما می‌فهمیم که عرفای ما به چه مراحلی رسیدن، یا یعنی اینکه قسمتی از مقامات پیامبر و ائمه رو درک می‌کنیم. اون چیزی رو هم که درک نمی کنیم ربطی به زن بودنمون نداره، چون مردم نمیتونن درک کنن. ولی من میخوام بگم که اگه ما کمالاتی رو درک کنیم اما نتونیم به اون کمالات برسیم، اون وقتی که به ما ظلم شده و چنین صفتی از خدا بدوره. پس ما میتونیم به اون مقامات دست پیدا کنیم هرچند امام یا پیامبر نباشیم. پس راه کمال برای هر دو طرف بازه و هر کسی به اندازه استعداد خاص خودش این راهو طی میکنه. و اون چیزی که مورد تمایز و اختلافه وظایفیه که مربوط به ساختمان بدن انسانه و بر اساس ویژگی‌های جسمی طرفین توضیح شده.
فاطمه جان، حالا از این بحث‌های استدلالی که بگذریم، قرآن و روایات چی میگن؟
ای حالا پای قرآن و روایات رو برای چی میکشین وسط؟ خودمون عقل داریم دیگه.
لا اله الا الله.
نه دیگه راحل جان، قرآن و روایات ائمه مهمترین منبع فکری ما و اصل و اساس تفکرمون هستن. بله سمیه جان داریم. یه نمونش آیه اول سوره نساست، میفرماید که ما مرد و زن را از یک نوع آفریدیم. یعنی زن و مرد دارای یک حقیقتن.
احسنت. یعنی اینکه قرآن هم بین زن و مرد تساوی قائله در تمام حقوق و وظایف.
نه خیر، زیاد عجله نکن. صفحه بعدم اومده ارث مردها دو برابر زن هاست.
آه ببین، یک به نفع هر دو طرف.
عاطفه، راجع به قرآن اینطوری صحبت نکن.
چش،
آیه های قرآن همدیگر رو نقض نمی‌کنن. هر کدومشون یک گوشه ای از حقیقت رو روشن می‌کنن. اگه می‌خوایم نظر قرآن رو راجع به زن بفهمیم، باید تمام اون آیات رو در نظر بگیریم. پس دنبال آیه هایی نباشین که فقط نظر شما رو تصدیق کنه.
فاطمه جون، من رو راست بخوام بگم تمام این حرفایی که الان شنیدم بدتر منو گیج کرد. واقعا اگه زنم اون ظرفیت ها و توانایی ها رو داره، پس چرا در طول تاریخ بیشتر دانشمندا و سیاستمدارا و کلا مشاهیر مرد بودن نه زن؟
مریم جان، حضرت مریم زن بود یا مرد؟
خب
میدونستی که خداوند بالاترین درجات و کمالات رو برای حضرت مریم توصیف میکنه؟ حتی حضرت زکریا که پیامبر زمان خودش بوده و در نتیجه برترین مرد دورانش بوده، افتخار میکنه که به حضرت مریم خدمت کنه.
در طول تاریخ هم زنهای مشهور زیادی داشتیم. اصلا عاطفه خانم، شما که میگی هیچ وقت تو تاریخ نبوده که زن و مرد مساوی باشن، چرا به تمدن اخیر خوب نگاه میکنی؟ چرا اونو مثال نمیزنی؟
من نمیدونم این راحله چی تو این تمدن غرب دیده که اینجور چسبیده بهش، ولکنش هم نیست. آخه مگه تو غرب چه خبره که ما خبر نداریم؟
عزیز من، من نمیدونم در مقابل کیو برای چی اینقدر داری مقاومت میکنی. یعنی شما شک دارین که تو تمدن جدید غرب زن و مرد با همدیگه مساویان؟ این همه نهضت توی مدت در حمایت از زنان شکل گرفته، کلی کتاب نوشته شده، کلی قانون تصویب شده، نه اینقدر زیادن که دیگه شکی باقی نمیمونه که تمدن جدید غرب با هر تبعیضی مخالفه. طبق کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، زنا از تمام حقوق فردی گرفته تا حقوق اجتماعی با مردا یکسانن. تمام فرصت‌های اجتماعی هم براشون برابره. زنا حق طلاق دارن، حق انتخاب شغل دارن، حق انتخاب نام خانوادگی دارن.
خب که چی؟
من فقط میخوام بگم که این خدا نیست که ما رو ضعیف‌تر از مردا خلق کرده. این مردان که ما رو ضعیف‌تر از خودشون خواستن. تمام تلاششون هم در طول تاریخ کردن. تنها راهش اینه که ما هم مثل زنهای غربی به خودمون بیایم.
اوه چه شود.
اونه راهله جان، تو مطمئنی که فقط این خود زنها بودن که برای به دست آوردن این حقوق اقدام کردن؟
متوجه منظورت نمیشه.
آخه به نظر میاد که مسائل اقتصادی و خواست مردم تو دادن این حقوق به زنها بی تأثیر نبوده. ویل دورانت تو کتاب تاریخ تمدنش گفته اصل قضیه اینه که حدود 100 سال پیش که کارخونه های مختلف در انگلستان به وجود اومدن، انگلستان با کمبود کارگر مواجه شد. زنها به خاطر کم توقع بودن و دور بودن از رفتارهای خشونت‌آمیز مورد توجه کارخونه دارا و سرمایه دارا قرار گرفتن. از همونجا بود که پای زنها به کارخونه ها و اجتماع بیرون از خونه باز شد. بعدم بقیه سرمایه دارای اروپایی یکی یکی فریاد آزادی و تساوی حقوق زن و مرد رو سر دادن.
پس یعنی اون چیزی که به زنها داده شده یه امتیاز بوده، نه حقی که جزء حقوق اولیه‌شون بوده و ازشون دریغ شده باشه.
یکی از استادامون یه موقع حرف جالبی میزد، میگفت از سال 1920 به بعد حرکت احقاق حقوق زنان در دنیا اوج گرفت. کارهای زیادی هم انجام شد، طوری که این فکر به وجود اومد که مسئله زنها حل شده و زن دیگه میتونه مثل مرد از همه حقوق اجتماعی و نعمات زندگی برخوردار باشه. ولی ما اگه به عمق جوامع بشری از جمله جوامع متمدن نگاه کنیم، ببینیم واقعیت اینه که زن امروز هم زیر بار ستم تحمیلی تاریخ قرار داره.
آخه اینم شد حرف. ما اگه از ستم قدیمی به زن حرف زدیم، به خاطر این بود که زن و انسان نمیدونستن. گفتم که حتی حق حیاتش هم دست مرد بود. ولی امروز چی؟ امروز زن مثل مرد آزاده. پس چطور میتونه که زیر بار ستم باشه؟
به خاطر اینکه فقط شکلش عوض شده. از
چه جوری یعنی؟
یعنی امروز هم اونطور که باید و شاید به جنبه های انسانی زن توجه نمیشه. رسانه های غربی رو که خودت دنبال میکنی، مگه نه اینکه از جنبه های جسمانی زن برای گرم